داستان این هفته گدا، نویسنده غلام حسین ساعدی. در که زدم عزیز خانم اومد، منو که دید جا خورد و قیافه گرفت. از جلوی در که کنار می رفت هاج و واج نگاه کرد و گفت: خانم بزرگ، مگه نرفته بودی؟ روی خودم نیوردم، سلام علیک کردم و رفتم تو. از هشتی گذشتم توی حیات، بچه ها که تازه از خواب بیدار شده بودن و داشتن لب حوض دست و رو می شستن پا شدند و نگام کردن. من نشستم کنار دیوار و بخچم و پهلوی خودم گذاشتم و همونجا موندم. عزیز خانوم دوباره پرسید: راست راستی خانوم بزرگ، مگه نرفته بودی؟ گفتم: چرا ننه جون، رفته بودم، اما دوباره برگشتم. عزیز خانوم گفت: حالا که میخواستی بری و برگردی، اصلا چرا رفتی؟ میموندی اینجا و خیال ما رو راحت میکردی. خندیدم و گفتم: حالا برگشتم که خیالتون راحت بشه، اما ننه، این دفعه بی خودی نیومدم، واسه کار واجبی اومدم. بچه ها اومدند و دورم کردن و عزیز خانم که رفته رفته سگرمه هاش تو هم میرفت، کنار باغچه نشست و پرسید: کارت دیگه چیه؟ گفتم: اومدم واسه خودم یه وجب خاک بخرم، خوابشو دیدم که رفتنیم. عزیز خانم جا به جا شد و گفت: تو که آه در بساط نداشتی، حالا چجوری میخوای جا بخری؟ گفتم: یه جوری ترتیبشو دادم و به بخچم اشاره کردم. عزیز خانم عصبانی شد و گفت: حالا که پول داری، پس چرا هی میای اینجا و سید بیچاره رو تیغ میزنی؟ بدبخت از صبح تا شام دوندگی میکنه، جون میکنه و وسعش نمیرسه که شکم بچه هاشو سیر بکنه. تو هم که ولکنش نیستی، هی میری و هی میای و هر دفعه یه چیزی ازش میگیری. بربر زور زد تو چشام که جوابشو بدم و منم که به هم برخورده بود جوابشو ندادم. عزیزه قرولند کنان از پله ها رفت بالا و بچه هم با عجله پشت سرش، انگار می ترسیدن که من بلایی سرشون بیارم. اما من همونجا کنار دیوار بودم که نفهمیدم چطور شد خوابم رفت. تو خواب دیدم که سید از دکان برگشته و با عزیزه زیر درخت ایستاده حرف منو میزنه. عزیزه غرغرش در اومده و هی خط و نشون میکشه که اگه سید جوابم نکنه خودش میدونه چه بلایی سرم بیاره. از خواب پریدم و دیدم راستی راستی سید اومده و تو هشتی بلند بلند با زنش حرف میزنه. سید میگفت: آخه چی کارش کنم، در مسجده، نه کندنیه نه سوزوندنی، توی راه نشونم بده ببینم چی کارش میتونه بکنم. عزیز خانم گفت: من نمیدونم که چی کارش بکنی، با بوق و کرنا به همه عالم و آدم گفته که یه پاپاسی تو بساطش نیست، حالا اومده واسه خودش جا بخره، لابد وادی و سلام و اینا رو پسند نمی کنه، میخواد تو خاک فرج باشه. حالا که این همه پول داره، چرا ولکن تو نیست؟ چرا نمیره پیش اونای دیگه؟ این همه پسر و دختر داره، چون تو از همه پخمه تر و بیچاره تری، اومده وبال گردنت شده. سید عبدالله، سید مرتضی، جواد آقا، سید علی، اون یکی‌ها، صفیه، حوریه، امنی آقا، اون همه داماد پولدار، چرا فقط ریش تو رو چسبیده؟ سید کمی صبر کرد و گفت: من که عاجز شدم، خودت هر کاری دلت میخواد بکن، اما یه کاری نکن که خدا رو خوش نیاد، هرچی باشه مادرمه. از هشتی اومدن بیرون و من چشامو بستم و خودمو به خواب زدم. سید از پله ها رفت بالا و بعد همونطور بی سر صدا اومد پایین و از خانه رفت بیرون. من یه تکه نون از بخشم در آوردم و خوردم و همونجا دراز کشیدم و خوابیدم. شبش تو ماشین انقدر تکون خورده بودم که نمیتونستم سرپا وایستم. چشامو که باز کردم هوا تاریک شده بود و تو اتاق چراغ روشن بود. چند دفعه سرفه کردم و بعد رفتم کنار حوض آبو به هم زدم. هیچکی بیرون نیومد. پله ها رو رفتم بالا و دیدم عزیز خانوم و بچه ها دور سفره نشستن و شام میخورن. سید هنوز نیومده بود. توی دهلیز منتظر شدم. شام که تموم شد سرمو بردم تو و گفتم عزیز خانم جو. ماهرخ دختر بزرگ اسدالله از جا پرید و جیغ کشید. همه بلند شدن. عزیز خانم فتیله چراغو کشید بالا و گفت چی کار میکنی افریته؟ میخوای بچه هامو زهر ترک بشن؟ پس رفتم و گفتم میخواستم ببینم سید نیومده. عزیز خانم گفت مگه کوری چش نداری و نمیبینی که نیومده؟ امشب اصلا خونه نمیاد. گفتم کجا رفته؟ دست پاشو تکون داد و گفت من چه میدونم کدوم جهنمی رفته؟ گفتم پس من کجا بخوابم؟ گفت رو سر من چه میدونم کجا بخوابی؟ بچه هامو هوایی نکنه، هر جا میخوای بگیر بخواب. همونجا تو دهلیز دراز کشیدم و خوابم رفت. صبح پا شدم، میدونستم که عزیزه چشم دیدن من نداره. این بود که تا نماز خوندم پا شدم از خونه اومدم بیرون و رفتم حرم. اول حضرت معصومه رو زیارت کردم و بعد بیرون در بزرگ حرم چارزانو نشستم و صورتم رو پوشوندم و دستم رو دراز کردم طرف اونایی که برای زیارت خانم می اومدن. آفتاب پهن شده بود که پاشدم و پولامو جمع کردم و گوشه بخچه گره زدم و راه افتادم. نزدیکی‌های ظهر دوباره اومدم خونه سید اسدالله. واسه بچه‌ها خروسقندی و سوهان گرفته بودم. در که زدم ماهرخ اومد. در رو نیمه باز کرد و تا منو دید فوری در رو بست و رفت. من باز در زدم. زن غریبه اومد و گفت سید اسدالله 3 ماه آزگاره که از این خونه رفته. گفتم کجا رفته؟ دیشب که اینجا بود. زن گفت نمیدونم کجا رفته. من چه میدونم کجا رفته؟ در رو به هم زد و رفت. میدونستم دروغ میگه. تا عصر کنار در نشستم که بلکه سید اسدالله پیداش بشه. وقتی دیدم خبری نشد پا شدم راه افتادم. یهو به کلم زد که برم دکان سید رو پیدا بکنم. اما هر جا رفتم کسی سید اسدالله یا آینه بند رو نمیشناخت. کنار سنگ تراشی ها آینه بندی بود که اسمش سید اسدالله بود. یه مرد با عمامه و عبا اونجا نشسته بود. میدونستم سید هیچوقت عمامه نداره. برگشتم و همینطوری ول گشتم و وقت نماز که شد رفتم حرم و صدقه جمع کردم و اومدم تو بازار. تا نزدیکی‌های غروب این در و اون در دنبال سید اسدالله گشتم، مثل اون وقتا که بچه بود و گم می‌شد و دنبالش می‌گشتم. پیش خودم گفتم بهتره باز برم دم در خونه‌اش، اما ترس برم داشته بود. از عزیزه می‌ترسیدم، از بچه هاش می ترسیدم، از همه می ترسیدم. زبانم لال، حتی از حرم خانم معصومه می ترسیدم. یه دفعه همچو خیالات فرم داشت که فکر کردم بهتره همون روز برگردم. رفتم پای ماشین ها که سید اسدالله رو دیدم با دست پر از اون ور پیاده رو رد می شه. صداش کردم ایستاد. دویدم و دستشو گرفتم و قربون صدقش رفتم و براش دعا کردم. جا خورده بود و نمیتونست حرف بزنه. زبونش بند اومده بود و هاج و واج نگاه میکرد. گفتم نره جون، نترس، نمیام خونت. میدونم عزیز خانم چشم دیدن من نداره. من فقط دلم برات یه ذره شده بود، میخواستم ببینم تو برگردم. سید گفت آخه مادر، تو دیگه یه ذره آبرو برا من نذاشتی. عصری دیدم تو حرم گدایی میکردی، فوری رد شدم و نتونستم باهات حرف بزنم. آخر عمری این چه کاریه میکنی؟
من هیچ نگفتم. سید پرسید واسه خودت جا خریدی؟ گفتم قصه من نخورین. تا حال هیچ لاشه‌ای روی دست کسی نمونده، یه جوری خاکش میکنن. بغضم ترکید و گریه کردم. سید دستالام گریهش گرفت اما به روی خودش نیورد و از من پرسید واسه چی گریه میکنی؟ گفتم به غریبی امام هشتم گریه میکنم. سید دیباشو گشت و یه تک تومانی پیدا کرد و داد به من و گفت مادر جو اینجا نمون، واسه تو فایده نداره، بهتره برگردی پیش سید عبدالله. آخه من که نمیتونم زندگی تو رو روبرا کنم، گداییم که نمیشه، بالاخره میبینن و میشناسنت و وقتی بفهمن که عیال حاج سید رضی داره گدایی میکنه، استخونای پدرم تو قبر میلرزه و آبروی تمام فک و فامیل از بین میره. برگرد پیش عبدالله، اون زنش مثل عزیزه سلیته نیست، رحم و انصاف سرش میشه. پای ماشین ها که رسیدم به یکی از شوفرا گفت پدر این پیرزن سوار کن و شوش پیادش کن، ثواب داره. برگشت و رفت، خداحافظی هم نکرد، دیگه صداش نزدم. نمیخواست بفهمند که من مادرشم. تو خونه سید عبدالله دلشون برام تنگ شده بود. سید با زنش رفته بود و بچه ها خونه رو روز سرشون گرفته بودن. خواهر گنده و بابا قوری رخشنده هم همیشه خدا وسط ایوان نشسته بود و بافتنی می باف. صدای منه که شنید و فهمید اومدم گل از گلش وا شد. بچه هم خوشحال شدن. رخشنده و سید عبدالله قرار نبود به این زودی ها برگردن. نون و غذات ها به خای فراوون بود. بچه ها از سر کوله هم بالا می رفتند و تو حیات دنبال هم می کردند. می ریختن و می پاچیدن و سر به سر من می زاشتند و می خواستن بفهمن چی توی بخچم هست. اونا مثل بزرگتراشون می خواستن از بخچه من سر در بیارن. خواهر رخشنده تو ایوان می نشست و قاه قاه می خندید و موی وز کردش و پشت گوش می زاشت و با بچه ها هم صدا می شد و می گفت خانم بزرگ تو بخچه چی داری؟ اگه خوردنیه بده بخوری. و من می گفتم به خدا خوردنی نیست، خوردنی تو بخچه من چی کار می کنه؟ بیرون که می رفتم بچه ها می خواستن با من بیان، اما من هر جوری بود سرشونو شیره میمالیدم و میرفتم خیابون. چهارراهی بود شبیه میدونچه، گود و تاریک که همیشه اونجا میشستم. کمتر کسی از اون طرف رد میشد و گداییش زیاد برکت نداشت و من واسه یه ثوابش این کارو میکردم. خونه که برمیگشتم خواهر رخشنده میگفت خانم بزرگ کجا رفته بودی؟ رفته بودی پیش شوهره؟ بعد بچه ها دورم می کردند و هر کدوم چیزی از من می پرسیدند و من خندم می گرفت و نمی تونستم جواب بدم و می افتادم به خنده. یعنی همه می افتادن و اون وقت خونه رو با خنده می لرزوندیم. خواهر رخشنده من دوست داشت، خیلی هم دوست داشت، دلش می خواست یه جوری منو خوشحال بکنه، کاری واسه من بکنه. بهش گفتم یه توبره واسه من دوخت. توبره رو که تموم کرد گفت توبره دوختن شگون داره، خبر خوش میرسه. اینجوری هم شد. فرداش آفتاب نزده سرکله عبدالله و رخشنده پیدا شد که از ده برگشته بودن. رخشنده تا منو دید جا خورد و اخ کرد. سید عبدالله چاق شده بود، سرخ و سفید شده بود، ریش در آورده بود، بی‌حوصله نگام کرد و محلم نذاش. پیش خود گفتم حالا که هیچکی محلم نمیذاره بزنم برم، موندن فایده نداره، هر کی منو میبینه اوقاتش تلخ میشه. دیگه نمیشد با بچه ها گفت و خندی،
خواهر رخشنده هم ساکت شده بود. سید عبدالله رفت تو فکر و منو نگاه کرد و گفت: چرا این پا اون پا میکنی مادر؟ گفتم میخوام بزنم برم. خوشحال شد و گفت: حالا که میخوای بری همین الان بیا با این ماشین که ما رو اوورده برو ده. بچه ها برام نون و پنیر اوورده، من بخچه توبرهی که خواهر رخشنده برام دوخته بود ورداشتم و چوبی رو که سید عوض عصا بخشیده بود دست گرفتم و گفتم: حرفی ندارم میره. بچه ها رو بوسیدم و بچه ها منو بوسیدن و رفتم بیرون. ماشین دم در بود، سوار شدم. بچه ها اومدن بیرون و ماشین دوره کردن. رخشنده و خواهرش نیومدن. سید دو تومن پول فرستاده گفته بود که یه وقت به سرم نزنه برگردم. صدای گریه خواهر رخشنده رو از توی خونه شنیدم. دختر بزرگ رخشنده گفت: اون میترسه، میترسه شب یه اتفاق بیفته. نزدیکای ظهر رسیدیم ده. پیاده که شدم منو بردن توی دخنه که در کوچک و چهارگوشی داشت. پاهام، دستام همه درد میکرد. شب برام نون و آبگوش رو بردن. شام خوردم و بلند شدم که نماز بخونم. در دخمه رو باز کردم. پیش پام دره بزرگی بود و ماه روی آن آویزان بود و همه جا مثل شیر روشن بود و صدای گرگ میومد. صدای گرگ از خیلی دور می اومد و یه صدا از پشت خونه می گفت: الان میاد تو رو می خوره، گرگا پیر زنا رو دوست دارن. همچی به نظرم اومد که دارم دندوناشو می بینم. یه چیز مثل مرغ پشت بام خونه قدقد کرد و نک زد. پیش خود گفتم: خدا کنه که هوایی نشم، اینجوری میشه که یکی خیالاتی میشه. از بیرون ترسیدم و رفتم تو. از فردا دیگه حوصله دره و ماه و بیرون رو نداشتم. همش توی دخمه بودم. دلم گرفته بود، فکر میکردم که چجوری شد که اینجوری شد. گریه میکردم، گریه میکردم به قریبی امام قریب، به جوانی سقای کربلا. یاد صفیه افتاده بودم و دلم براش تنگ شده بود، اما از شوهرش میترسیدم. با این که می دونستم نمی دونه من کجا، باز ازش می ترسیدم. وهم و خیال برم می داشت. ده همه چیزش خوب بود، اما من نمی تونستم برم صدقه جمع کنم. عصرها می رفتم طرفای میدونچه و تا شب می نشستم اونجا. کاری به کاری کسی نداشتم، هیچکی هم کاری با من نداشت. کفشامو تو راه گم کرده بودم و فکر می کردم کاش یکی پیدا می شد و محض رضای خدا یه جفت کفش به می بخشی. می ترسیدم از یکی بخوام، می ترسیدم به گوش سید برسه و اوقاتش تلخ بشه. حالم خوش نبود. شبا خودم رو کثیف می کردم و بی خودی کثیف می شدم. نمی دونستم چرا اینجوری می شه، هیچکی نبود که به ام برسه. یه روز درویش پیری اومد توی ده. شمایل بزرگی داشت که فروخ به من. اون شب و شب بعد همش نشستم پای شمایل و روزه خوندم. خوشحال بودم و میدونستم که گدایی با شمایل ثوابش خیلی بیشتره. یه شب که دلم گرفته بود نشسته بودم و خیالات میبافتم که یه دفعه دیدم صدام میزنن. صدا از خیلی دور بود. در وا کردم و گوش دادم. از یه جایی دور، انگار از پشت کوها صدا می زدن. صدا آشنا بود، اما نفهمیدم صدای کی بود. همه ترسم ریخت. پاشدم شمایل و بند و بساط و برداشتم و راه دادم. جاده ها باریک و دراز بود و بیابون روشن بود و راه که می رفتم همه چیز نرم بود. جاده پایین می رفت و بالا می آمد. خستم نمی کرد. همه اینا از برکت دل روشنم بود، از برکت توجه آقاها بود. از آبادی بیرون اومدم و کنار زمین یکی نشستم خستگی در کنم که یه مرد با سه شتر پیدا شد. همونجا شروع کردم به روزه خوندن. مرد اول ترس برش داشت و بعد دلش به حالم سوخت و منو سوار کرد و خودشم سوار یکی شد. شتر سوم پشت سر ما دوتا آرام آرام می اومد. دلم گرفته بود و یاد شام غریبان کربلا افتادم و آهسته گریه کردم. به جواد آقا گفتم میرم کار میکنم و نون میخورم. سیر کردن یه شکم که کاری نداره. کار میکنم و اگه حالا گدایی میکنم واسه پولش نیست، واسه ثوابشه. من از بوی نون گدایی خوشم میاد، از ثوابش خوشم میاد. به شما هم نبس بر بخوره، هر کس حساب خودشو خودش پس میده. و جواد آقا گفت که تو خونه رام نمیده، برم هر غلطی دلم میخواد بکنم و در بست. میدونستم که صفیه اومده پشت در و فهمیده که جواد آقا نذاشته من برم تو و رفته خودشو زده، قصه خورده، گریه کرده. و جواد آقا که رفته توی اتاق، نعنوی بچه رو تکون داده و خودشو به نفهمی زده. میدونستم که یه ساعت دیگه جواد آقا میره بازار. رفتم تو کوچه روبرو، یه ساعت صبر کردم و دوباره برگشتم در زدم که یه دفعه جواد آقا در رو باز کرد و گفت خب؟ من گفتم هیچ و راه همو کشیدم و رفتم. و جواد آقا اونقدر منو نگاه کرد که از کوچه رفتم بیرون و شمایل از تو بخچه در آوردم و شروع کردم به مداحی مولای متقیان. زن لاغری پیدا شد که اومد نگام کرد و صدقه داد و گفت پیرزن از کجا میای؟ به کجا میری؟ گفتم از بیابون میام و دنبال کار میگردم. گفت تو با این سن و سال مگه میتونی کار بکنی؟ گفتم به قدرت خدا و کمک شاه مردان کوه روی کوه میذارم. گفت لباس میتونی بشوری؟ گفتم امام غریبان کمکم میکنه. گفت حالا که اینطوره پشت سر من بیا. پشت سرش را افتادم. رفتیم و رفتیم تو کوچه خلوتی به خونه بزرگی رسیدیم که هشتی درندش داشت. رفتیم تو. حیات بزرگ و حوض بزرگی هم داشت که یه دریا آب می گرفت، وسط حیات بود و روی سکوی کنار حوض چند زن بزک کرده نشسته بودن عین پنجه ماه. دهنشون می جنبید و انگار یه چیزی می خوردن که تمومی نداشت. منه که دیدن خندشون گرفت و خندیدن و هی با هم حرف می زدند و پچ پچ می کردن. و بعد گفتن که من نمیتونم لباس بشورم، بهتره بشینم پشت در. با شمایل و بخچه نشستم پشت در و اون زن لاغر به هم گفت هر کی در زد رو بابر خاص راش بدم و بذارم بیا تو. تا چند ساعت هیچ کی در نزد. من نشسته بودم و دعا میخوندم، با خدای خودم راز و نیاز میکردم. گوشه دنجی بود و از تاریکی اصلا باکیم نبود. از حیات سر صدا بلند بود و نمیدونم کیا شلوغ میکردن. اون زن بهم گفته بود که سر تولاک خودت باشه و منم سرم تولاک خودم بود که در زدم. گفتم کیه؟ گفت روبابرو میخوام. در رو وا کردم. مرد ریغونهی تلو تلو خوران آمد تو و یک راست رفت داخل حیات. از توی حیات صدای خنده بلند شد و بعد همه چیز مثل اول ساکت شد. آروم آروم خوابم گرفت و تو خواب دیدم بازم رفتم خونه صفیه و در میزنم که جواد آقا در رو باز کرد و گفت خب؟ و من گفتم هیچ. و یک دفعه پریدن بیرون و من فرار کردم و او با شلاق دنبالم کرد. تا تو این دلهوره بودم که در زدن از خواب پریدم. ترس برم داشت. غیر جواد آقا کی میتونست باشه؟ گفتم کیه؟ جواد آقا واکن. گفتم کی رو میخوای؟ گفت روبابا رو. گفتم نیستش. گفت میگم واکن سلیته. و شروع کرد به در زدن و محکم تر زدن. همون زن لاغر اومد و گفت چه خبره؟ گفتم الهی فداد بشم، الهی من تصدق در وا نکن. گفت چرا؟ گفتم اگه واکنی من بیچاره میکنه، فکر میکنه اومدم اینجا گدایی. گفت این کیه که بخواد تو رو بیچاره کنه؟ گفتم جواد آقا دامادم. گفت باشه تو تاریکی قایم شو. پاشدم و رفتم تو تاریکی قایم شدم. زنی که در وا کرد صدای قدماشو شنیدم. اومد تو قرولند کرد و رفت تو حیات. از تو حیات صدای قیه و خوشحالی بلند شد. بعد همه چیز مثل اول آرام شد. من برگشتم و در وا کردم. بیرون خوب و روشن و پر بود. بغچه و شمایل رو برداشتم و گفتم یا قمر بنی هاشم، تو شاهد باش که از دست اینا چی میکشم. و از در زدم بیرون. اون شب صدقه جمع نکردم. نون و بخور نمیری داشتم، عصاب دست، شمایل و بخچه زیر چادر. منتظر شدم ماشین سیاهی اومد و منو سوار کرد. از شهر رفتیم بیرون، سر کوچه تنگ و تاریکی پیادم کرد. آخر کوچه روشنایی کمسویی بود. از شر همه چی راحت بودم. وقتش بود که دیگه به خودم برسم. به آخر کوچه که رسیدیم در باز بود و رفتم تو. باغ بزرگی بود و درخت‌های پیر و کهنه شاخه به شاخه هم داشتند و صدای آب از همه طرف شنیده می‌شد. قندیل کهنه و روشنی از شاخه بیدی آویزان بود. زیر قندیل نشستم و منتظر شدم. قمر و فاطمه و ماه‌پاره اومدن. هر چهارتا اول گریه کردیم و بعد نشستیم به درد دل. قمر خپله و چاق مانده بود، اما طبل شکمش وا رفته بود. فاطمه آب شده بود و چیزی ازش نمونده بود، اما هنوزم میخندید و آخرش گریه میکرد. ماهپاره گشنش بود، همونطور که چینهای صورتش تکان تکان میخورد انگشتشو میجویی. نمیدونست چشه، اما من میدونستم که گشنشه. بغچه‌مو باز کردم و نونا رو ریختم جلوش. فاطمه هنوز بغچه‌شو داشت و هنوزم مواظبش بود. ماهپاره شروع کرد به خوردن نونا. همچی به نظرم اومد که خوردن یادش رفته. یه جور عجیب میجوید و میبلعید. بعد نشستیم به صحبت و هر سه نفرشون گله کردن که چرا به دیدنشون نمیرم. من هم هی قسم و آیه که نبودم، اما باورشون نمیشد. بعد از گدایی حرف زدیم و من فاطمه رو هر کارش کردم از بخشش چیزی نگفت. بعد رفتیم لب حوض. من همه چی رو براشون گفتم. گفتم که دنیا خیلی خوب شده، منم بد نیستم، صدقه جمع میکنم، شمایل میگردونم. فاطمه گفت حالا که شمایل میگردونی یه روزه قاسم برامون بخون، دلمون گرفته. هر چهارتامون زیر درخت ها نشسته بودیم. من روزه خوندم. فاطمه اول خندش گرفت و بعد شروع به گریه کرد و ما هر چهار نفرمون گریه کردیم. از توی باغ های های گریه اومد. دعای علقمه که تموم شد به فکر خونه و زندگی مفتادم. همه را جمع کرده گذاشته بودم منزل امینه. از بود که رفتم در زدم، خودش اومد در باز کرد. انگار که من از قبرستون برگشتم بهدش زد. من هیچی نگفتم. نوه‌هاش اومدن، دخترش نبود و من دیگه نپرسیدم کجاست. میدونستم که مثل همیشه رفته همون. امینه گفت کجا هستی سید خانم؟ گفتم زیر سایتو. امینه گفت چه عجب از این طرفا؟ گفتم اومدم ببینم زندگیم در چه حاله. امینه زیر زمینو نشون داد و گفت چند دفعه سید مرتضی و جواد آقا و حوریه اومده بودن سراغ اینا، و من نذاشتم دست بزنن. به همشون گفتم هنوز خودش حی و حاضره، هر وقت که سرشو گذاشت زمین من حرفی ندارم، بیاین و ارث خودتونو ببرین. از زیر زمین بوی ترشی و ستر و کپک می اومد. قالی ها و جاجیم ها رو گوشه مرطوب زیر زمین جمع کرده بودن، لوله های بخاری و سماور های بزرگ و حلبی رو چیده بودن رو هم. یه چیز زردی مثل گلکلم روی همشون نشسته بود. بوی عجیبی همه جا بود و نفس که میکشیدی دماغت آب میافتاد. سه تا کرسی کنار هم چیده بودن، وسطش سه تا بزغاله کوچک عین سه تا گربه نشسته بودن و یونجه میخوردن. جونور عجیبی همون وسط بود که دم دراز و کله سه گوشی داشت و تون تون زمین لیس میزد و خاک میخورد. امینه ازم پرسید پولا رو چه کردی سید خانوم؟ من گفتم کدوم پولا؟ امینه گفت عزیزه نوشته که رفته بودی قوم واسه خودت مقبره بخری. گفتم تو هم باورت شد؟ امینه گفت من یکی باورم نشد، اما از دست این مردم چه حرفا که در نمیارم. گفتم گوشت بده کار نباشه. امینه پرسید کجاها میری؟ چی کارا میکنی؟ گفتم همه جا میرم. هر جا میرم تو قبرستونا شمایل میگردونم، روزه میخونم، مداح شدم. بچه های امینه نیششان باز شد، خوشم اومد. شمایل نشونشون دادم، ترسیدند و در رفتن. امینه گفت حالا دلت قرص شد؟ دیدی که تمام دار و نداره سر جاش و طوری نشده؟ گفتم خدا بچه ها تو بهت ببخشه، یه دون از این بخچه هام به هم بده، میخوام واسه شمایلم پرده درست کنم. امینه گفت نمیشه، بچه هات راضی نیستن، میانو با هم دعوا میکنن. گفتم باشه حالا که راضی نیستن منم نمیخوام. و اومدم بیرون. یادم اومد که شمایل حضرت بهتره که پرده نداشته باشه، تازه گرد و غبار قبرستون ها کافیه که چشم ناباق به جمال مبارکش نیفته. سر دوراهی رسیدم و نشستم و شروع کردم به روزه خوندن. مردها به تماشا ایستادن، من مصیبت می گفتم و گریه می کردم و مردم بی خودی می خندیدن. دیگه کاری نداشتم، همش تو خیابونا و کوچه ها ولو بودم و بچه ها دنبالم میکردن. من روزه میخوندم و تو یه تاس کوچک آب تربت میفروختم. صدام گرفته بود، پاهام زخمی شده بود و ناخون پاهام کنده شده بود و میسوخت. چیزی تو گلوم بود و نمیذاش صدام در بیا. تو قبرستون میخوابیدم، گرد و خاک همچه شمایل پوشونده بود که دیگه صورت حضرت پیدا نبود. دیگه گشنم نمی شد، آب، فقط آب می خوردم. گاهی هم هوس می کردم که خاک بخورم، مثل اون حیوان کوچولو که وسط بره ها نشسته بود و زمین رو لیس می زد. زخم گنده ای به اندازه کف دست تو دهنم پیدا شده بود که مرتب خون پس می داد. دیگه صدقه نمی گرفتم. توی جماعت گاه گداری بچه هامو می دیدم که هر وقت چشمشون به چشم من می افتاد خودشونو قایم می کردن. شب جمعه تو قبرستون بودم و پشت مردشور خونه نماز می خوندم که به سر بزرگ سید مرتضی و آقا مشتبه اومدن سراغ من که بریم خونه. من نمی خواستم برم. اونا منو به زور بردند و سوار ماشین کردند و رفتیم و من یه دفعه خودم رو تو باغ بزرگی دیدم. منو زیر درختی گذاشتند و خودشون رفتن توی اتاق بزرگی که روشن بود و بعد با مرد چاقی اومدن بیرون و ایستادن به تماشای من. پسر سید مرتضی و آقا مشتبه رفتن پشت درختا و دیگه پیداشون نشد. دو نفر اومدن و منو بردن توی راهروی تاریک و انداختنم توی اتاق تاریک و من گرفتم خوابیدم. فردا صبح اتاق پر گدا بود و وقتی منو دیدن ازم نون خواستن و من روزه ابوالفضل براشون خوندم.
توی یه گاری برامون آبگوش رو بردند و ما همه رفتیم توی باغ که آبگوش بخوریم. اما زخم بزرگ شده دهنم رو پر کرده بود و من نمیتونستم چیز قورت بدم. بین اون همه آدم هیچ کی به شمایل من عقیده نداشت. یه شب خواب صفیه و حوریه رو دیدم و یه شب دیگه بچه های سید عبدالله رو، شبای دیگه خواب حضرت رو. مثل آدم های هوایی ناراحت بودم. از همه طرف بهم فوش می دادن، بعد بیرا می گفتن، می خواستم برم بیرون. اما پیرمرد کوتوله‌ای جلوی در نشسته بود که هر وقت نزدیک می شدم چوبشو بلند می کرد و داد می زد کیش کیش. یه روز کمال پسر بزرگ صفیه با یه پسر دیگه اومدن سراغ من. صفیه برام کتب و نون و پیاز فرستاده بود. کمال بهم گفت همه می دونن که من تو گداخونم. چشاش پر شد و زد زیر گریه. بعد بهم گفت که من می تونم از راه در برم. بعد خواست کفششو بهم ببخش و ترسید باهاش دعوا بکنم. من از جواد آقا می ترسیدم، از سید مرتضی می ترسیدم، از بیرون می ترسیدم، از اون تو می ترسیدم. به کمال گفتم اگر خدا بخواد میام بیرون. اونا رفتند و پیرمرد جلوی در نصف کتب و پیازم و ورداشت و بقیهش رو به هم داد. شب شد و من وسط درخت قایم شدم و سفیدی که زد من رعاب و پیدا کردم و بغچه و شمایل و بغل کردم و مثل مار خزیدم توی رعاب. چهار دست و پا از وسط لجنها رد شدم. بیرون که رسیدم آفتاب زد و خونه ها به رنگ آتش در اومد. از اون وقت به بعد دیگه حال خوشی نداشتم. زخم داخل دهنم بزرگ شده، تو شکمم آویزان بود. دست به دیوار می گرفتم و راه می رفتم. یه چیز عجیبی مثل قوطی حلبی تو کلم صدا می کرد. یه چیز مثل حلقه چاه از تو زمین با هم حرف می زد. شمایل حضرت با هم حرف می زد. امام غریبان، خانم معصومه، ماه پاره با هم حرف می زدن. یه روز بچه های سید عبدالله رو دیدم که خبر دادن خالشون مرده. من می دونستم، از همه چیز خبر داشتم. یه روز بی خبر رفتم خونه امینه. در باز بود و رفتم تو. همه اونجا تو حیاط دور هم جمع بودن. سید عبدالله و عزیزه از قم اومده بودن و داشتن خونه زندگیمو تقسیم می کردن. هیچ کی منو ندید. با هم کلنجار می رفتن، به همدیگه فوش می دادن، به سرکله هم می پریدن. جواد آقا و سید عبدالله با هم سر قالی‌ها دعوا داشتن و امینه زار زار گریه میکرد که همه زحمتا رو اون کشیده و چیزی بهش نرسیده. صدای فاطمه رو از زیر زمین شنیدم که صدا میکرد. یه دفعه کمال منو دید و داد کشید. همه برگشتند و نگاه کردند و بعد آرام آرام جمع شدن دور من. جواد آقا که چشمانش دو دو میزد داد کشید میبینی چه کارا میکنی؟ من دهنم باز کردم ولی نتونستم چیزی بگم و شمایل رو به دیوار تکیه دادم. اونا اول منو و بعد شمایل حضرت رو نگاه کردن. جواد آقا گفت بختت واکن، میخوام بدونم اون تو چی هست. امینه گفت سید خانم بختت واکن، خیالشون رو راحت کن. جواد آقا گفت یه عمر سر هممون کلا گذاشته، دیال زود باش. بخشم رو باز کردم و اول نون خشکه ها رو ریختم جلوی شمایه، بعد خلعتم رو در وردم و نشونشون دادم. نگاه کردند و روشونو کردن طرف دیگه. کمال پسر صفیه با صدای بلند به گریه افتاد.